ایران یکی از کشورهای پیشتاز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد ایران تبر من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خدای عزیز و مهربان و درود بی پایان بر شما. حالا احوالتون چطوره دوستان عزیز؟ خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، همراه همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. یه شماره خدمتون عرض میکنم که شما به این شماره پیامک بدید، شماره 0920-162-75-88 در پیام رسانه بله. و اما موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، محققان دانشگاه امیرکبیر روش نوین و سبز برای تبدیل متان به هیدروژن معرفی کردند. بله، در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر پرویز پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. آقای دکتر پروین سلام و درود به شما.
سلام و سلام میکنم به شنوندگان گرامی.
درود بی پایان بر شما. خواهش میکنم در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
خب این یه رساله دکترا هست که به صورت تجربی بوده در آزمایشگاه.
بله.
با امکاناتی کم ولی خب نتیجه قابل توجه توسط دانشجو دکترای سابق ما سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی نوری انجام شده.
بله.
در داخل یک چمبر، در یک اتاقه که پرتودیهی که ابعاد مثلا در حدود چند میلیلیتر تا چند ده میلیلیتر شون سلولای مختلفی هست، در واقع شما متان رو قادر شدید که با کمک تخلیه الکتریکی و پالس لیزر به طور همزمان بشکنید و تولید هیدروژن بکنید. در واقع میشه یک جور سوخت پاک. خود متان خب آلاینده است، CO2 داره، یعنی با روش احتراق که انجام میشه اونجا هم هیدروژن تولید میشه، ولی همراه CO2 CO و گازهای آلاینده و گلخانه‌ای به وجود میاد.
بله.
اما اون روش ها روش های احتراقی یا اکسیدیتیو هستن و اکسیداسیون انجام میشن، اما روش ما روش نان اکسیدیتیو هست، در مجاورت اکسیژن نیست.
بله.
متان بدون سوختن از طریق گسست لیزری و با کمک دیسچارج تخلیه الکتریکی هیدروژن تولید کنه. به این ترتیب شما میتونی متان رو که یک سوخت آلاینده است تبدیل کنی به سوخت هیدروژنی بدون اینکه اکسیژن مصرف کنی. این
بله.
اساس تفکر هست که ارزش این کار نسبت به کارهای گذشته و مقالات دیگه و آورده های دیگران این بوده که لیزر رو دخیل کردیم با تخلیه الکتریکی همزمان و این باعث شده تا کیفیت بسیار خوبی رو ایجاد کنه. البته در مجاورت کاتالیست پالادیوم این انجام میشه.
آقای دکتر پروین، چه توصیه‌ای برای جوان‌ها دارید برای کسانی که میخواهن در یک مسیری قدم بگذارن و یه مقداری شاید از مشکلاتی که ممکنه سر راهشون به وجود بیاد ترس و واهمه داشته باشن؟
ولی واقعیتش اینه که متاسفانه یه مقدار مسائل مادی به هر دلیلی ارزش‌های بیشتری رو داره تا کارهای پژوهشی صرف و غیر مادی یا معنوی و در کشور ما متاسفانه با وجودی ثبت اختراع و نمیدونم اینجور فرایندهای حمایتی ظاهرن هست، اما اون مالکیت معنوی هنوز قانونی به اون معنی نیست. چون مالکیت معنوی، شما یه کتابی رو زحمتی کشیدی، عمری چاپ کردی، حقش اینه که کپی نزنن از روش مثلا، ولی که بعد شما میری میدی فوتوکپی میکنی دیگه، اگه مالکیت معنوی باشه مجاز نیست، قانونی نیست. به همین ترتیب اگر شما کسی هستی که یک تولیدی انجام دادی، یک کار علمی فناوری انجام دادی، مالکیت معنوی برش تعلق بگیره، اجازه داشته باشی که از اون تو چرخه تولید و خلق ثروت و خلق مادی هم بکنی.
میشه به عنوان یک اختراع اونو ثبتش کرد وقتی یک کار جدیدی انجام بشه؟
به عنوان اختراع میتونی ثبت کنی، ولی ثبت اختراع وقتی نتایجش رو نتونی مستقیم ببری فایده ای نداره. اون ثبت اختراع موقعی درسته که مالکیت معنوی همراهش باشه، یعنی شما کاری کردی که دیگه کسی دیگه خواست بیاد بعد از شما بره اجازه بگیره یا نتونه از اون بهره مادی بگیره تا اینکه شما اونو به مثلا یه چند سال اجازه میدن شما این کار رو دیولاپ کنی. و یک شرکت هایی هستن که واسطه بین این مجموعه ثبت اختراع و تجاری سازی اون هستن. اینها در کشور ما خیلی کم رنگه و باید حتما اگه جوونا بخوان در اینجا رشد و نمو کنن باید مالکیت معنوی قانونی و همچنین شرکت هایی که بتونن ایده ها رو به عرصه فناوری و تجاری سازی برسونن جاش خالیه، عوضش دور زده میشه. یعنی طرف که ایده میده، دیگران که بودجه دارن، توانمندی مادی دارن، میتونن ازش استفاده کنن.
بله، این متاسفانه گاهی اوقات دیده میشه این اتفاق میفته و
خب اسمش مالکیت معنوی دیگه. اگه مالکیت معنوی به درستی در قانون ذکر بشه، یک فضایی میشه که کار تحقیق و پژوهش هم معنی داشته باشه و فقط صرف این نشه که یه رساله و یه مقاله ای باشه. فقط
دقیقاً حق با شماست و واقعا اهمیت بسیار زیادی داره. مسئله
قانونی پیدا میکنه و نهایتاً یک جور حمایت واقعی پشتش قرار خواهد گرفت. حالا این رو معاملات فناوری ریاست جمهوری و همچنین مراکز مشابه و ارگانهای مشابه مثل بنیاد علم، صندوق حمایت از پژوهشگران باید نگاهشون رو به این موضوع بیشتر متوجه بکنن. فقط از این که مثلا یه پروژه‌ای رو به صورت خاصی حمایت مالی بکنن و رها بشه، باید تبدیل بشه به یک سلسله فرایندهایی که یک نتیجه مؤثر رو ایجاد کنه.
بله، دقیقاً حق با شماست. آقای دکتر خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید.
خیلی محبت کردید.
زنده باشید. با شما خداحافظی می‌کنم. لازم به توضیحه که این روش که برای اولین بار در جهان پیشنهاد شده نشون داده که این فرایند به طور کارآمد متان رو به هیدروژن تبدیل میکنه و منجر به کمتر شدن تشکیل دوده کربنی در ساختار، کاهش ولتاژ فروشکست و انرژی اعمالی به سیستم جهت تبدیل میشه.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقت عالی بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. پنجشنبه 20 تیر ماه 1398 ما صحبت کردیم، گزارش تهیه کردیم از جناب آقای دکتر حمید رحمانی سراجی که در اون زمان مدیر پروژه خودکفایی شرکت گسترش صنایع ریلی بودن و گفتیم بعد از این چند سال بازم مزاحمشون بشیم ببینیم همچنان در اون پست هستن یا خیر. ایشون فرمودن که الان مشاور مدیر پروژه خودکفایی هستن ازتون خواهش کردیم با توجه به اینکه این سمت رو دارن حالا و اطلاعاتی رو دارن بفرمایند که ضمن عرض سلام وقت بخیر که در این مدت زمان از سال 98 تا حالا به صورت کلی چه اتفاقات خاصی افتاده و ما چه پیشرفتی کردیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر، در خدمت شما هستم جناب دکتر.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های گرامی شما. از حضورتون که من مشاور مدیر عامل در واقع شرکت گسترش صنایع ریلی ایران هستم.
بله.
از سال 97 بحث خودکفایی مجموعه سوزن رو توی شرکت شروع کردیم. 98 مجموعه سوزن تولید شد و از سال 98 تا الان تعداد تولیدات ما هر سال داره افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. الان حدود 10 مدل این سوزن رو توی شرکت داریم تولید میکنیم. اون موقع فقط برای راهن تولید میکردیم، ولی الان برای متروها داره تولید میشه. یه خط فرج ریل زبانه در حال احداث هستش که انشالله امسال رو اندازی میشه. کلان تامین همه قطعات مجموعه سوزن در داخل تولید خواهد شد و خودکفایی 100% میشه انشالله.
بله بله، انشالله که شرکت دانش بنیان اونا هم بتونن کمکتون کنن.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که شرکت ما هم با توجه به اینکه بتونیم به خودکفایی برسیم و نیازمندی های راهن رو تولید بکنیم برای سرعت 160 کیلومتر در ساعت، نوآوری های انجام دادیم که الان جزو شرکت های دانش بنیان هست.
خیلی عالی،
خواهش میکنم،
آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم.
خیلی ممنون
که با ما صحبت کردید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارانم همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
مرز شیشه‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمیدرضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه‌ای. با ما هم سفر باشین در یک برنامه دیگه برای گشت و گذار و دیدن یک کشور دیگه.
کشور غنا به دلیل موقعیت جغرافیاییش منطقه طبیعی بسیار دیدنی و زیبایی داره، مثل پارک ملی کاکو. این پارک به دلیل جنگل‌های بارانی، پوشش گیاهی و جانوری بی‌نظیری که داره، یکی از جاذبه‌های گردشگری مشهور این کشوره و دلیل اون هم نگهداری حیوانات کمیاب حتی در خطر انقراض، مثل فیل‌های کوتوله، بوقلمون جنگلی و گربه‌های وحشیه. از جاذبه های این پارک میتونیم به پل های معلق در ارتفاع 40 متری از سطح زمین اشاره کنیم که فرصتی رو برای دیدن مناظر پارک به گردشگران میده. پارک ملی مول. این پارک هم یکی دیگه از جاذبه های طبیعی غنائه و دارای پوشش گیاهی فراوون و جانوری خاصیه. حیواناتی که توی این پارک هستن در فضایی مثل محیط زیست طبیعیشون زندگی میکنن. گردشگرها فرصت دارن تا از نزدیک و بدون هیچ نقصی جانوران درنده رو ببینن. قلعه ساحل کیپ. این قلعه ساختمونی باستانی و به جامونده از قرون وسطاست. در اون زمان سوئدی ها از این ساختمون به عنوان یک مرکز تجاری برای داد و ستد از چوب و طلا استفاده می کردن. بوسوا. بوسوا روستای تفریحی، ساحلی و ماهیگیری در ناحیه غرب در منطقه غربی غنا. این روستا بیشتر از 5000 ساکن داره و جاده های اون آسفالته. قدیم این روستا به واسطه وجود درخت های نخلش معروف بوده، ولی در حال حاضر این درخت ها خوش شدن و فقط سواحل زیبای اون پذیرای گردش کردن.
اگه دوست داشتین نقد و نظر خودتونو به ما برسونید، ما رو میتونید توی پیام رسانهای ایتا، سروش و بله پیدا کنید. خوشحال میشیم نقد و نظراتتونو حتما بخونیم و تا جایی که بتونیم بهشون عمل کنیم. آقای بشیر و احمد ثانی سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
همچنین خوشحالم امروز خدمتت هستم و یه عالمه هم سوال دارم برای شناخت کشور غنا. اینا همه رو اینجا نوشتم و امیدوارم گپ و گفت خوبی باهات داشته باشم. آقا من چند تا سوال بپرسم، سوالام خوشمزه است. الان اگه الان شما تو که توی پایتخت غنا شهر آکرا هستین؟
آره.
خیر. من الان اگر بیام کشور شما و مهمان شما باشم در شهر آکرا و بخوای شما یه غذای خوب خونگی جلوی من بذاری، حالا اگه شما بیای ایران، من مثلا فسنجون یا قرمه سبزی میدم به شما، جز غذاهای ایرونیه که خیلی مهم خونگی پخته شه، یعنی اگه خانوم خونه اینو بپزه خیلی متفاوته تا اینو تو رستوران بخوری شما. حالا اگه من بیام کشور شما شهر آکرا و شما بخوای تو خونت یه غذای خوب به من بدی که نشون بده دستپخت خانومای غنایی چقدر خوبه، اسم این غذا چیه؟ مواد مؤثره تشکیل دهندش چیه؟
خب غذاهای ما کلن هارگر نمیتونن بخورن.
چرا؟ تنده یعنی؟
نه شکلشون خیلی، یعنی مثلا غذاهایی که ما داریم شکل آن غذا مد یعنی خود این غذا تو ایران مثلا نیست اصلا. فوفو معروف ترین غذای غنا فوفو و بانکو.
خب
فوفو از پلانتین، پلانتین هم تو ایران نیست.
پلانتین همین موجود ریزایی است که نهنگ میخوره،
شبیه
یعنی ماهیه، یعنی جزء غذاهای دریاییه.
نه نه، این پلانتین مثل موزه.
آها میوه است.
میوه است ولی یعنی میپختن.
خب خب
آها، از آن و کساوا. کساوا مثل سیب زمینیه ولی سیب زمینی نیست.
خب سخت شد. خب شما
این نیست این چیزا.
خب
با هم میپذیم و یعنی ازش یه غذای دیگر هم درست میکنیم، با سوپ میخوریم. این سوپ شاید ماهی باشه، تلاپیا، گوشت مرغ باشه، ازش درست میکنیم. شاید عکسی به شما بفرستم ببینید.
آره باید عکس بفرستی، چون این که شما توضیح دادی همه چیز هست و همه چیز نیست، هم سیب زمینی هست.
آره هم سیب زمینی نیست.
خب کنجکاوی برانگیز شد غذا خوردن تو کشورش.
ولی معروف آنی که شما میتونید بخورید جلاف رایس، یعنی برنج با سوپ با هم درست میکنیم، اسمش جلاف میگیم، جلاف رایس.
جلاف رایس، خب رایس که همون یعنی برنج دیگه.
برنجه، ولی یه نوع اینی پزن که مخصوص به غنا سنگال و نیجریه است.
آها سنگال، نیجریه و غنا یه غذایی دارم به نام جلاف رایس. یادم میمونه که اگر اومدم آکرا به شما بگم برای من جلاف رایس درست کن. خب شما سوال بعدی من اینه که توی کشور شما هنوز هم این سنت طلا دادن و طلا گرفتن بابه؟ یعنی با توجه به اینکه قبلا اسم این کشور ساحل طلا یا سرزمین طلا بود، هنوزم مقید هستین خیلی طلا هدیه بدین یا نه؟
آره هنوزم هست. هنوزم دومین کشوری که طلا میده به جهان گاناست. اولا آفریقای جنوبی، دومین گانا.
عجب، پس اولین کشور آفریقای جنوبیه و دومی گانا. من شنیدم آفریقای جنوبی الماس میداد، پس طلا بزرگترین صادرکننده شد.
آره.
پس دومین کشور بزرگ تولید کننده طلا قناز، و طلا تو زندگی شما هم خیلی نقش داره. این را به راحتی به عنوان هدیه میدید و میگیرید، درسته؟
نه امروز اینطور نشده، امروز خیلی پول شده.
آره الان شنیدم خیلی هم اونس گرون شده.
گرون شده قبلا اینطوری بوده. قبلا شاید برید پیش مادر بزرگ طلا داره، مثلا انگوشتر، طلای انگوشتری و این گردنبند ها کلن طلا میره پیش مادر بزرگ یا پدر بزرگ داره، زیاد کلن طلا بود. مثلا 100 سال پیش یا 150 سال پیش اینطوری بود، ولی امروز نه.
خوب
گرون شده، خوب شده، نمیدن. ولی شاید رؤسای اقوام، یعنی رؤسای قوم دارن.
خب ما امیدوار بودیم یه روز که اومدیم قنا به ما طلا هدیه بدیم، فهمیدیم نه، گرونی به اونجا هم رسیده دیگه، قنا طلا هم به ما نمیدن.
شاید ارزونتر از ایران باشه ولی گرونه.
خیلی خوب آقای احمد ثانی، یه چند ثانیه صبر میکنید بریم و برگردیم.
یاجاسی، رمان نویس غنایی آمریکایی، با انتشار اولین اثر داستانیش در سن 26 سالگی به شهرت جهانی دست یافت. جاسی رمان به خانه بیا رو با الهام از سفرش به غنا در سال 2009 نوشته و این سفر همون سفری به زادگاهش پس از ترک این کشور. کتاب به خانه بیا بازه زمانی چند صد سال رو روایت میکنه و به بعضی از مهمترین حوادث توی تاریخ غنا و آمریکا اشاره میکنه. از کشت کاکائو به عنوان یک محصول کشاورزی در غنا گرفته تا جنگ های آشانتی توی این کشور و بردهداری و تبعیض نژادی در آمریکا. در اواسط قرن 18 میلادی، غنا که اون زمان ساحل طلا نامیده می شده، از چندین حکومت تشکیل شده بود که با هم یک امپراتوری رو تشکیل می دادن. دو تا از این حکومت ها فانتی و آشانتی هستند که توی این کتاب هم از اونها نام برده شده. انگلیسی ها توی اون زمان تجارت برده رو شروع کرده بودن و تا پایان قرن 19 عمده تجارت برده را توی ساحل طلا در دست داشتند. در واقع انگلیسی ها از یک سیستم قدیمی که در اون منطقه رواج داشته کمال استفاده را کردند. سیستمی که در اون اسرای جنگ به عنوان برده به غنیمت برده می شدن. انگلیسی ها این اسرا رو می خریدن و به اون طرف اقیانوس اطلس می فرستادن. توی این مدت فانتی ها و آشانتی ها گاهی با هم متحد می شدن، گاهی با انگلیسی ها. در سال 1874 که تجارت برده باطل شد، انگلیسی ها غنا رو تبدیل به مستعمره کردند تا بالاخره در سال 1957 سرزمین غنا به استقلال می رسه. این رمان به سیستم بردهداری توی آمریکا هم می‌پردازه که حاصل انتقال برده از غنا به بریتانیا و آمریکا بوده. بردهداری توی آمریکا تا زمان جنگ‌های داخلی ادامه داشت. این رمان به موضوعات معاصر هم می‌پردازه، مثل مبارزه با مواد مخدر توی آمریکا که در اون دستگیری‌ها و محکومیت‌های نژادپرستانه رواج داشته و همچنان هم ادامه داره.
آقای احمد ثانی، تو کشور شما سینما هم وجود داره؟
آره.
خب این سینما من شنیدم که یه به غیر از هالیوود که میشه سینمای آمریکا و بالیوود که میشه سینمای هند، یه چیزی وجود داره به نام نالیوود که سینمای نیجریه است. یعنی اینقدر پرفروش و پرمخاطبه که اسم نالیوود براش گذاشتن. میخوام ببینم خود کشور شما هم تولیدات سینمایی داره؟
داریم به نام گالیوود.
گالیوود، پس شما هم یه دیگه اضافه شد. آه داشته باشین، ما یه گالیوود هم داریم. خب
آره، ولی قوی نیست. یعنی سالهای آخر خیلی ضعیفتر شده، قبلا خیلی قوی بود.
خب شما الان مشهورترین بازیگری که غنایی هست و در سینمای غنا فعالیت میکنه، آقا خانوم اسمش چیه؟
مجید میشل.
مجید میشل؟
آره.
این مشهورترین بازیگر غناییه، درسته؟
آره آره، بین مردم ایشان معروف ترین. هم جکی آپیا بین خانم ها.
آه بین خانم ها هم جکی آپیا.
آره.
خب حالا اینو که پرسیدم، شما فیلم سینمایی ایرانی هست که تو ذهنت ثبت شده باشه و اسمشو همیشه یادت باشه؟
من تا از فیلم های ایرانی دیدم خانه دوست.
خانه دوست کجاسته؟ عباس کیارستمی؟
آره. و یوسف علیه السلام هم.
آه سریال یوسف هم دوست دارین؟
آره.
خیلی خوب. خب تو کشور شما مردم بیشتر سینمایی هن یا تلویزیونی؟
سینمایی.
اون وقت مردم شما تیراژ یا شمارگان کتاب، میزان چاپ کتاب تو کشور شما چطوره؟ یعنی هر کتاب چند تا چاپ میخوره؟ 1000 تا، 2000 تا، 10000 تا؟ مردم کتاب خون هستن یا نه؟
نه.
آه یعنی بیشتر تمایل دارن فیلم و سریال ببینن تا کتاب بخونن؟
فیلم و سریال و مثلا اینترنتی، مثلا فیسبوک و چیزا. خیلی نمیدونم، شاید تو جهان رسیدیم به این نقطه که خیلی کتاب خوانان نداریم، بنام همینطوره.
خب حالا اگه کتاب بخواد بخونن، بیشتر رمان میخونن، کتابای تاریخی میخونن، سیاسی میخونن، فلسفی میخونن؟
رمان.
دست درد نکنه آقای احمد ثانی، خیلی ممنونم. و بر ما هم دعا کن ما زود بیاییم اونجا، البته زمانی که طلا ارزونه، مروارید ارزونه و از سوغاتی ها به ما بدیم. خیلی ممنون از اینکه وقت تو به ما دادی. ممنون و متشکر. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.